ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 روز سه‌شنبه در مسکو ادامه می‌یابد. بسقف توتو در پیامی از مقام‌های ایران خواست زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اوباما و پوتین در حاشیه اجلاس گروه 20 در مکزیک درباره ایران و سوریه گفتگو کردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 روز دوشنبه در مسکو انجام شد و قرار است روز سه‌شنبه ادامه یابد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون درباره مباحث مطرح شده گفت طرف ایرانی درباره پیشنهاد ما صحبت‌هایی کرد و ما هم در حال بررسی نظرات آنها هستیم اما به توافقی نرسیدیم. او افزود امشب درباره نظرات ایران فکر می‌کنیم و سه‌شنبه به مذاکرات باز می‌گردیم تا ببینیم چه می‌شود.
There was a presentation from both sides of them reacting to our proposals and us dealing with their ideas.
علی باقری معاون سعید جلیلی هم در کنفرانس خبری جداگانه‌ای گفت که هیئت ایرانی بر حق غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرده و تحریم ایران را غیرقانونی دانسته است.
در جلسه عصر به طور دقیق و بر اساس مفاد اساسنامه آژانس و همینطور بر اساس مفاد منشور ملل متحد غیرقانونی بودن ارجاع موضوع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت و همینطور صدور قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت رو برای طرف مقابل به طور تفصیلی تبیین کردیم.
خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند گروه 5+1 بر توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% در ایران تأکید کرده اما ایران خواسته به موازات بحث در این باره در مورد کاهش تحریم‌ها گفتگو شود. اسقف دزموند توتو از رهبران سرشناس مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی در پیامی از مقام‌های ایران خواست به اصلاحات تن دهند و زندانیان سیاسی را آزاد کنند. اسقف توتو گفته است اگرچه 3 سال پیش مطالبه دموکراسی و حقوق بشر در ایران سرکوب شد اما آن حرکت الهام بخش تغییرات بی سابقه در منطقه شده است و تجربه آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که این گونه مبارزات سرانجام به ثمر می‌رسد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در مکزیک دیدار کردند. کاخ سفید اعلام کرده که دو طرف درباره بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. شورای نظامی حاکم بر مصر اعلام کرده که قصد دارد با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید تا پایان این ماه حدود 2 هفته دیگر قدرت را به او واگذار کند. این شورا همچنین با رد انتقادهایی که از ترمیم موقت قانون اساسی شده گفته است که رئیس جمهوری اختیار عزل و نصب کابینه را دارد اما فرماندهی کل قوا نخواهد بود و حق ندارد بدون تصویب شورای نظامی اعلام جنگ کند. و وزارت خارجه آمریکا از اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد خواست فوراً با دولت عراق و سازمان ملل برای تخلیه این اردوگاه همکاری کنند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از دولت عراق خواست به تعهداتش برای تامین امنیت و نیازهای بشردوستانه ساکنان این اردوگاه عمل کند. آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسم فر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه‌نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. مروری میکنیم بر چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد از اون گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند طلا نجات حسن. اما ابتدا مروری بر خبرهای این هفته کنیم با همکارم فهیمه خضر حیدری.
بنا به گزارش خانه کتاب در دو ماه اول سال 1391 نه تنها میزان کل کتاب‌های منتشر شده نسبت به سال قبل افزایش با اهمیتی را نشان نمی‌دهد، بلکه قیمت کتاب نیز 20% گران‌تر شده است. علت این گرانی کتاب افزایش قیمت کاغذ اعلام شده. محسن پرویز معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد میگوید این گرانی در حالی صورت گرفته است که هنوز کاغذی با عرض 1800 تومانی به ایران وارد نشده و کاغذهای موجود با همان نرخ 1200 تومان خریداری شدند. با این حال معلوم نیست که با پایان این ذخیره کاغذ چه وضعیتی در انتظار قیمت کتاب و صنعت نشر خواهد بود. آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی ائمه جمعه و جماعات خبر داده، قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این کتاب‌ها از سوی نمایندگان حوزه علمی قم بازبینی شدند. محمد حسینی گفته است آیت الله سبحانی افرادی از حوزه علمی قم را برای کنترل و بررسی کتاب‌هایی که قرار بوده در نمایشگاه ارائه شود، به این وزارتخانه معرفی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز 16 کتاب از پرفروش‌ترین های آمریکا را در هفته که گذشت اعلام کرد. سه کتاب نخست این فهرست عبارتند از مرده را ببوس، نوشته لورل که همیلتون، با موضوع خوناشامان، دختر از دست رفته، نوشته گیلیان فلین، با موضوعی پلیسی جنایی، و سومین هم رمان کالیکو جو به قلم جان گریشام است با موضوع بخشش و رستگاری و رابطه یک پسر و پدر با پس‌زمینه لیگ بیسبال آمریکا.
چند خبر حوزه کتاب رو از همکارم فهیمه خضری‌دری شنیدید و حالا میرسیم به مهمان ویژه این هفته. رمان شهریور 1300 و نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نژاد حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان را در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نژاد حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینما رکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجها، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه. بعد از جنگ حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره و کمتر بهش پرداخته شده، حادثه نمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نژاد حسن، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه است. حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که اون بخش جنگ بپردازم که روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
دو دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمواره‌هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن من رو مشغول کرده. خب من کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب ببینید، من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد و منتقدین خیلی زیاد به حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم، بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور، نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسم‌فر به پایان میبرم. تا هفته بعد.